بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ان الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وقال الله تبارك وتعالى: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بحث و صحبتمون درباره معراج بود. عرض کردیم که یکی از سوره هایی که خداوند تبارک به تعالی در قرآن کریم روی اون تکیه کرده است راجع به معراج، سوره اسراء است، که در این سوره اسراء نکات بسیار مهمی رو خداوند بیان فرموده است. من جمله دیشب فهرستی از این مطالب رو عرض کردیم. گفتیم در کلیات این سوره از این قرار است: اول، اشاره به وحدانیت خداوند منان. دوم، مسئله معاد و قیامت. سوم، اثبات نبوت و دفاع از معجزات و کرامات پیغمبر اکرم. مسئله اعجاز قرآن که اگر مردم می توانند نظیر قرآن آیه‌ای، جمله‌ای، سوره‌ای بیاورند، بیایند وارد صحنه بشوند که نمی توانند، و نکات مهم اخلاقی، اخلاقی که خداوند تبارک به تعالی ما را فردای قیامت در پرتو اخلاق ما را میبخشد. اگر اخلاق ما درست شد، اطاعت و فرمانبرداری ما هم درست میشود، که پیغمبرم فرمود: اقربکم الیه یوم القیامه احسنکم خلقا افضلکم یا اکملکم ایمانا. کسانی فردای قیامت به من نزدیکن که اخلاقشون بهتر و ایمانشون کاملتر. خوش اخلاقی عامل زیادی رزق و روزی می شود، بد اخلاقی، بد خلقی عامل کم شدن رزق و روزی میشه، و عمده فشار قبر هم ناشی از بد اخلاقی است در محیط منزل. اخلاقی که پیغمبر فرمود: انی بعثت لأتمم من مکارم الاخلاق، انی بعثت لأتمم فضائل الاخلاق، اینی و اثول اتم مسال الاخلاق، من آمدم که اخلاق صالح رو تکمیل کنم، مکارم اخلاق رو تکمیل کنم و اخلاق صالح رو تکمیل کنم. و پیغمبر دعا میکرد، میفرمودن که خدایا اللهم حسن خلقی که ما حسند خلقی. خدایا همونطور که جمال مرا، صورت مرا، شکل و شمائل مرا زیبا خلق کردی، خدایا اخلاق مرا هم خوب بگرد. خوش اخلاقی خیلی مهمه. عزیزانی که توجه داشته باشن، آنقدر مسئله اخلاق مهم است که در آیات متعدد قرآن مسائل اخلاقی بیان شده، مخصوصا در همین سوره اسراء که انشاءالله عرض میکنیم، یا در سوره حجرات که اصلا بزرگان میگن اون سیستم اخلاقی اسلام است، اون سوره که در اون سوره اشاره میکند به مردم که شما سوء ظن به یک دیگر نداشته باشید، غیبت هم دیگر نکنید و به یاد خدا باشید. و اونجا بیان میفرماید که هیچ مردی حق ندارد مرد دیگری رو مسخره کند. شاید اون مردی که مورد تمسخره شما واقع میشود، اون از شما در نزد خدا عزیزتر باشه، محترمتر باشه. و این زنی حق ندارد زن دیگری رو مسخره کند. شاید اون زنی که مورد استهزا و مسخره شما واقع میشود، اون در نزد خدا عزیزتر و محترمتر باشد. و نظیر اینها که یه جمله دیگه عرض کنم برم باز پون فرسته این سوره، که پیغمبر نشسته بود سلام علیکم در مسجد، اون مرد عرب میاد مقابل پیغمبر، یا رسول الله مد دین، دین یعنی چه؟ حضرت میفرماد خوش اخلاقی. دست راست پیغمبر میره، یا رسول الله مد دین، دین یعنی چه؟ فرماد خوش اخلاقی. دست شب پیغمبر میره و یا رسول الله مد دین، دین یعنی چه؟ فرماد خوش اخلاقی. پشت سر پیغمبر میرود یا رسول الله دین یعنی چه؟ حضرت میفرماید که خوش اخلاقی. خب و نکته ای که دیگر باز مطالب مهمی که در این سوره در حقیقت به شش میخورد، مسئله معاد است، مسئله نامه اعمال است که فردای قیامت نامه اعمال هر انسانی رو به دست خودش میدن. در همین سوره اسراء آیه 13 و 14 به این نکته اشاره می فرماید که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، ما هر انسانی را که فال نیک و بدی زده او را بر گردنش در حقیقت توماری درست میکنیم، میاندازیم تو گردنش. و فردای قیامت که روز رستخیز است و روز مبعوث شدن است، فردای قیامت نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، اون روز هر کسی کتابش رو میخونه. و جالب اینجاست که تعبیر اون روز کتابت رو میخونی، ببینید و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک، گویا هر انسانی در حقیقت یک کتابی برای خودش می نویسه. هر کدام از ما مؤلفیم، داریم کتاب می نویسیم، اعمال ما رو می نویسیم، رفتار ما رو می نویسیم. مواظب باشیم که چه می نویسیم، چی دیکته می کنیم. و جالب اینجاست که انسان وقتی انشایی می نویسه، کتابی می نویسه، بعد دو مرتبه مرور میکنه که اگر غلط نوشته، اشتباه نوشته، اشتباهشو بگیره. هر شب جمعه زمان مرور به اعمال ماست، هرچند که هر ساعت، اگرچه دستور این است که شما هر روز باید مروری کنید به زندگیتون، به اعمالتون. مسئله محاسب نفس که جزء ارکان سیر و سلوکه، جزء لوازم سیر سلوکه، که هر مردی، هر زنی، هر پیری، هر جوانی باید روز آخر روز هر روز محاسبه کنه، که فرمود حاسبو قبلا تحاسب، محاسبه کنید قبل از این که دیگران به حساب شما برسن. هنوز نامه اعمال دست خودتونه، پرونده دست خودتونه، میتونی غلطا رو بگیری، اشتباهات رو بگیری، همه دست خودته. محاسبه کن. لیس من نام لم یحاسب نفسه فی کل یوم فإن عمل حسنا استزاد وإن عمل سيئا استغفر الله و توبه علی. توبه میکنه، استغفار میکنه. حتی دارد که اون چنان از خودت حساب پس بکش که حسابی که شریک از شریک خودش حساب پس میکشه. این رو انسان داشته باشه. نکته بعدی که باز در آیات 23 و 24 مسئله احترام به پدر مادر رو بیان میکند و عجیب است، دقت بفرمایید. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. پروردگارت امر، یعنی امر کرده، دستور داده که فقط او را عبادت کنید، فقط او را بپرستید و به پدر و مادر احسان کنید، به پدر مادر لطف کنید، حرمت پدر مادر رو نگه دارید. اون پدر مادری که اما یبلغن اندل کبر احد و ما او کلاه ما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب ارحما کما ربیانی صغیرا. یکی از آیات جامعی که در قرآن راجع به پدر و مادر خداوند بیان فرموده است در همین سوره اسراء آیه 23 و 24 است. برادران، خواهرانی که صدا منو میشنوید، ببینید خدا در این سوره چه فرمود. چرا با ما گفتن هر شب جمعه اگر کسی بخونه این سوره رو؟ عرض کردم اگر کسی هر شب جمعه این سوره اسراء رو بخونه نمیمیرد تا امام زمان رو میبینه. خب وقتی که انسان به مفاهیم سوره عمل کرد، آدم میشه، هدایت میشه، ارشاد میشه، لیاقت و شایستگی حضور امام زمان رو پیدا میکنه. هر کسی که خدمت امام زمان نمیتونه برسه. انسانی که آلوده است، انسانی که مظلمه بگردنشه، انسانی که حق و ناس بگردنشه، انسانی که در حق مردم ظلم میکنه، ستم میکنه، انسانی که چرچرانی میکنه، انسانی که در خدا، در پیغمبر شک داره، در معاد شک داره، این شایستگی پیدا نمیکنه که خدمت امام زمانش برسه. وقتی به مفاهیم این سوره توجه میکنه، اون وقت اسلام میشه، هدایت میشه. لطف فرمودید هزا ببینید و قضا ربک الله تعبدو الا ایاهو. پروردگارت فرمان قطعی داده. قضا ببینید نفرموده و امر ربک. چرا نفرموده امر و قضا فرموده؟ قضا یعنی حکم قطعی، یعنی بریده شده دیگه، یعنی دیگه عوض نمیشه. این یه لطیفه است در این قضیه عرض میکنم. یه وقت میگیم ان الله یأمر بالعدل والإحسان، خداوند امر به عدالت و احسان میکنه. یه وقت میفرماید که آره، خدا امر میکند که شما مثلا اون کار انجام میدید. اما اینجا میفرماید و قضا ربک، خداوند حکم صادر کرد، حکمم قطعی شده، بریده شده، به هیچ برگشتم نداره. و قضا ربک، پروردگارت فرمان قطعی داده که جز او را نپرستید، جز خدا را بندگی نکنید. فورا بلا فاصله، بدون هیچ گونه فاصله ای، و بالوالدین احسانا. یعنی ثمهم نفرموده، با تأخیر، ثم بالوالدین نفرموده، فرموده و بالوالدین احسان، به پدر مادر احسان کنید. اگر یکی از اونها یا هر دوی اونها به سن پیری برسند، سن بالا رفته، پدر مادر کم حوصله میشن، ناتوان میشن، نیاز به عصا دارن، نیاز به عطوفت دارن، نیاز به محبت بیشتر دارن، اونجا جایی نیست که دیگه اصلا با پدر مادر با تندی و با خشونت و با تشر صحبت کند. چقدر جمله وقا ولا تقل لهما اف اف نگو، بلند صحبت نکن ها. که امام صادق فرمود اگر خدا جمله از این لازم تر می بود، خدا بیان می فرد کوچکترین سخن اهانت آمیزی مگو، اون دو را با پرخاش کردن از خود نران ولا تنحرهما. مبادا کاری کنی اونا از تو قهر کنن یا تو از اونا قهر کنی. یکی از گناهان جدید اینه که حالا بچه با پدر مادر قهر میکنن، دهن میبندن، حرف نمیزنن. این از گناهان جدید. آره امام رضا فرمود اخت مردم گناه جدید کنن، خودم این مرضای جدید خلق کنن. دکتران دیگه تشخیص نمیدن. آره او چقدر بود آزمایش و فلان، سابقا کجا آزمایشگاه بود؟ نصف پولاتون برو آزمایش ها. آزمایشنگاهی دروغ در بیاد. دو مرتبه باید بری، سه مرتبه بری. از فرمود بله اونها رو با پرخاشگری از خود نران و قل لهما قولا کریما. حرفای خوب خیلی مؤدبانه با بزرگواری با اونا سخن بگو. وخفت لهما جناح الذل من الرحمه. اونچنان در مقابل اونا با فروتنی پر و بالت رو پر کن، یعنی اینا رو زیر بار و پر خودت جا بده. آره خیلی در مقابلشون خاضه باش، خاشه باش، با فروتنی برای آن دو بال و پر تو فرو آر. بگو پروردگارا همانطوری که اون دو را رحمت کن و قل لهما و قل رب رحما کما ربیانی صغیرا. خدایا همونطور که پدر مادر در زمان کودکی به من رحم کردن، محبت کردن، احسان کردن، منو پرورش دادن، خدایا آره هم به اینها عنایت کن، لطف کن. لذا در این آیه در حقیقت پنج تأکید بر پدر مادر شده، یعنی پنج مطلب رو اینجا خدا بیان میکنه. خب و از اون طرف سرزنش فرد متکبر و فرد خودخواه. افرادی که خودخواه هستن، متکبرن، باز بحث تکبر خودش یه بحث خیلی مهم و مفصلی است که در این سوره بیان شده است که باید افراد متکبر نباشند، خودخواه نباشند. که من یک کمیش بیان میکنم، به شرط یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز در سوره در آیه 37 خدا می فرماید ولا تمشی فی الارض مرحا، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق تقرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. روی زمین با کبر و با بلند پرواز رو با منیت را نرو. تو نمی توانی زمین را بشکافی، نمیتوانی به قله های بلند کمال برسی، به اون جبال کمال. البته اینجا بلند تبلغ الجبال طولا یعنی تو به کوه های بلند نمیرسی. یعنی چی؟ هم که برن قله کوه رو فتح میکنن، هیمالیا میرن، اورست میرن، قله دماوند هم فتح میکنن. خیلی حالا اصلا که خیلی هم رعایت نمیکنن، اینا رو فتح میکنن. این کویی که اینجا بیان شده چیه؟ این تشبیه محور به محسوسه. اگرچه این ضرب المثل هم هست، ما انکار نمی کنیم که ظاهر قرآن هم همین است. منظور اینه که هر کسی اون قله رو نمیتونه بره بالا، ولی قله کماله، قله معنویته. انسان نمیرسد به اون قله کمال اگر با تکبر باشه. به قول سعدی رضوان الله تعالی علیه میگه که یکی قطره باران ز ابری چکید، خاطر شد چو پهنای دریا بدی، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. انسان یک قطره در حقیقت وقتی چشمش به دریا میفته خازن میشه، خاشه میشه. اول کن بالا بوده، فکر میکرد که من کسی هستم، چیزی هستم. اما وقتی که از اون ابر جدا شد، آمد به دریا و اویان صاف داد، اون وقت اونجا خیلی خجل شد، شرمنده شد که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. خب اینم نکاتی است که در این سوره خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه. و مسئله وسوسه های شیطانی، وسوسه های شیطانی که مرتب شیطان افراد رو وسوسه میکنه، همینطوری که بالاخره قبل از ما رو وسوسه کرده، آبا و اجداد ما رو وسوسه کرده، گول زد اجداد ما رو، جناب حضرت آدم رو بالاخره به تعبیر بنده فریب داد، گول زد. چگر اون وقت ما هم فریب نده خدای نکردم، تو که در بحثای عرض کردیم که نه شیطان عدو لکو عدو مبین، شیطان دشمن دیرینه شماست، مواظب باشید که مبادا شیطان شما رو فریب بده. بلا تتب خدوات شیطان، از گامه ها و از وسوسه های شیطان تبعیت نکنید. اینا معتواهای این سوره است. مسائل اخلاق اجتماعی، اخلاق خانوادگی رو بیان میکند. در آیه 78 و 79 مسئله نماز شب رو اعلان میکنه که نماز شب و من اللیل فتحجد بی نافلتن لک، یه مقدار شب رو بلند شو، بلند شو مقدار شب رو، یه مقدار نماز شب بخون. یکی از چیزایی که مقام میارد نماز شبه. نماز شب هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن شب و ورد دعا، ورد شب و دعای سحری بود، همونطور که حافظ بیان میکند. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو، فرمودن که در روزهای آخری که میخواستم از نجف بیان به ایران سلام علیکم، توی سالن استاده بودم، استادم آقای قاضی آمد رد بشه برود، زد تو کتف من، فرمود پسرم دنیایم میخوایی نماز شب بخون، آخرتم میخوایی نماز شب بخون. در این سوره رسمن خداوند تبارک و تعالی از کردم وعده مقام، در حقیقت مقام محمود رو داده به ما، فرموده شما به این مقامات میرسی. حال انشالله عرض میکنم در حد توان اون مسائل رو عرض میکنیم که من جمله همین میفرماید و من اللیله، تو مقداری از شب رو بلند شو، با پروردگارت حرف بزن، با پروردگارت صحبت کن، که امید از خداوند تبارک و تعالی مقام محمود رو به تو بده. حضرت فرمود دروغ میاد کسی بگوید من نماز شب میخونم بعد دیگه رزق و روزی میکنم، رزق و روزی میکنم، دروغ. ده ها روایت درباره نماز شب داره. در یک روایت حدود شاید 20 خاصیت برای نماز شب بیان میکنن. نماز شب بر پیغمبر واجب، بر امام مستحبه، بر من شما مستحبه، اما چه مستحبه که خیلی برکات درش هست. خب چقدر جالب است که دو گروه میتوانند نماز شبشون، حالا آخر شب من که میخوام بخوامم، اول شب بخوانن مثلا، یا آخر شب بخوانن که دیگه سحر بلند نشن، یکی مسافر، یکی مسافر، یکی جوان میترسه سحر بیدار نشه، ساعت 9-10-11-12 که بخوابه خیلی خوب نماز شب شو میخونه، تا که برای نماز صبح بلند میشه به شرطی نماز صبح قضا نشه. بعضی هم یه کار دیگه میشه کرد، چهار شما خدمت چهار رکعت نماز شب رو اگر قبل از اذان صبح بخونی، بقیش بعد از اذانم بخونی ادا. بلند شد دیدی همش توی میشه وقت نداری، اولو گرفتی چهار رکعت نماز خوندی، اذان رو گفتن، اذان صبح گفتن، بقیه نماز شب دیگه چیه؟ قضاست، اداست دیگه، قضا نیست. پس یکی جوان ها میتونن نماز شب شونمون آخر شب من که خب بخوامن، منظور البته در نماز داره، یعنی منظور اول شب، حالا ما میگم آخر شب زبا میگم مثلا ساعت 9 که بازده که افراد میخوامن، مثلا یک کنه خیلی دیر نخوابید، اوقات زندگی رو تقسیم کنیم، حتی نمکان سعی کنیم زود بخوابیم که از اون طرف زود بیدار شیم، که باز یکی از علائم و نشانه های دوره آخر زمان این است که مردم شبها دیر میخوابن، صبحها دیر بلند میشن، تا ساعت 11-12 گاهی در مغازه هستن. خدا شاهد من گاهی رد میشم، اتفاق میفته، مثلا میدیم عجب هنوز دارن در مغازش بازه داره خرید فروش میکنه، این کی میره، کی شام میخوره، کی میخوره، کی این همه تلاش برای چی؟ بعد فرمود، خب بعد فرمودن که دستور نماز به پیغمبر میده، ولی برای همه ما سفارش شد که این نماز شب رو بخونید، کوتاهی نکنید. و نکته دیگری که باز در این سوره است مسئله اسرافه، تبذیره، کلو واشربوا ولا تسرفوا، بخورید بنوشید اسراف نکنید. یا در آیه دیگر می‌فرماید که مبذرین برادران شیطانند. فرق بین اسراف و تبذیر چیه؟ ببینید بعضی میگن تبذیر از همون بذر آمده، بریزو بپاشه، خدمت و اضافی زیادی و بجا، بیش از این نیاز نه. مثلا میتونه آل سلم بخواهد تو خانش فرش بیند، فرش قالی مثلا چند صد میلیونی هم هست، حالا قالی 1 میلیونی هم هست، هر دم یه کار انجام میده. اگر اینجا غرف خال مثلا قالی 5-6 میلیونی انداخت، این میشه تبذیر، اسراف نیست. چرا؟ چون استفاده میکنه ازش. اسراف یعنی بیرون ریختن، ضایع کردن، اونم حرامه، کلو وشربو بلا تصرفو، اونم از اسراف از گناهان کبیره است. باز من این نکته را عرض کنم، خیلی مبتلا هستن زنها، گاهی میبینید در موقع ظرف شستن، لباس شستن، تو حمام برای غسل کردن خیلی آب مصرف میکنن. بعضی ما مردم متاسفانه با اونا همراه هستیم، حالا یه دیم که دیگه متاسفانه مریضن، گرفتار وسواسن، یک ساعت 2 ساعت حمامشون طول میکشه، دیگه وای اونا که دیگه مریض داره ظرف میشوره شیره تا آخر باز میکنه، تا آخر باز میکنه، 50 لیتر آب مصرف میکنه، با 4 تا استکانه میشوره، تو تا ظرف میشوره، نمیدونه تو تیکت لباسه میشوره، میخوای یه وضو بگیره، همش 10 لیتر آب باز میکنه، شیر باز میکنه. بعدن هم بعضی هم مسئله گوهای خشک مقدس پیدا میشن، میگن که آره اگر داری وضو میگیری، وضو تمام شد، میخوام مسئله سر را پات بکشی، حق نداریش دستت به شیر بزنی، خلاصه بعد اول مسئله سرت بکش بعد شیر ببند، اگر دست به اون شیر بزنی آب خارجی قاطع آب وضو شده، وضو باطله، دروغی هم. طلبه ای هم بگه اشتباه میکنه، این آب باید صدق کنه، آب خارجی، این رطوبت، این شیر، این که اصلا کسی نمیگه آقا این آب وضو منه اضافه کرده، این آب خارجیه، وضو بد بین مصب سرد بکشم، شیر هم داره آبش میاد، مرتب داره آب میاد، چاپر میشه، قبض آب هم زیاد میاد، بعد به دولت هم بد میگه پدر سختاز چقدر قبض ما رو زیاد نوشتن، دیگه نمیگه ما چقدر زیاد مصرف کردیم، لامپ روشن هم تو تلویزیون داره غرغر میکنه، اصلا نگاه نمیکنه، ولی مرتب روشن، میشه اینکه هم جزء فرهنگ جدیده، حتما تلویزیون روشن باشه، کسی هم نگاه نمیکنه، این همه اسراف. آب، برق، لباس، خوراک، این اسراف انسان فقیر میکنه. آنقدر مسئله اسراف و تبذیر مهم بوده است که خداوند تبارک و تعالی اینجا اصلا حرام اعلان کرده. حرام، گناه، حرامه و مبذر این اسراف کنندگان است. پس برادران شیطان و ابلیس هستن. اینا رو هم دقت کنیم، حواسمون جمع باشه. حالا هرچند که بحث اسراف یه بحث خیلی دایرش وسیعه، گاهی انسان عمرش رو اسراف میکنه، گاهی جوانیش اسراف میکنه، گاهی چشم و زبانش اسراف میکنه. گفتیم خداوند در قرآن میاد فرعون رو از مسرفین معرفی میکنه. صلوات خط بفرمایید. فرعون چرا کرده که اسراف کرده؟ آبور اسراف کرده؟ نه، عمرش رو به بزارت گذرونده، آمده ادعای خدایی کرده. ادعای خدایی کردن اسرافه، یعنی وقت و عمرش صرف و خدا شدن قرار داده. تو خدا نمیشه که، خدای عالم یکی است، خدا که درست کردنی نیست. خدا اون یه حقیقتی است که دوم نداره، دوم نداره، لیس که مثل شی. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا اله الا انت، لا اله الا هو، لا اله الا انا. نظیر اینها. خب این اسرافه. وقتش انسان صرف این دنیا و شونات دنیوی کنه، مقداری از وقتش رو در هفته برای علوم دینی، برای معارف دینی نگذاره. امام صادق فرمود جوانا، برادران، خواهرا، امام صادق فرمود اوف بر اون مرد مسلمانی که هفته یک بار خودش از کارهای زندگی دنیا فارغ نکنه، دنبال معارف دینش نره. این جلسات هفتگی که تو این شهر هست، در همه شهر هست البته، اگر همه مردم، همه جوانا، همه افراد مقید باشن به این جلسات هفتگی شرکت کنن، یا جلسه قرآن، یا جلسه اخلاق، یا جلسه عقاید، یا تفسیر، فراوانه. مخصوصا تو این شهر مشهد که باید مردم مشهد هر کدامشون مبلغی برای دین خدا باشن، حامی دین خدا باشن، ولی اگر بخوام کارایی نکنم، این همه اسراف میشه دیگه. ممنوعیت زنا که خب من خیلی در این مقوله زلا نیسته صحبت کنم، کار بسیار شنی و زشت بدیست. و ممنوعیت خوردن مال یتیم رو مفصل بحث میکنه، و ممنوعیت خوندریزی یا آدم کشی، فرزند کشی، ممنوعیت کم فروش، کم فروشی که من روایت خوندیم که حضرت فرمودن وقتی که مردم کم فروشی کنن، خداوند تبارک و تعالی اینها را به قحطی مبتلا میکنه. حالا برای اینکه یک استابلوی بشه باز بخونیم، با یه صلوات بفرستیم. خب دیشب تا در به شندم رسیدیم، در به دوم. خب حالا کی یادش تولارم در دوم رو بخونه؟ کسی یادش؟ خدمت خیلی یادتون نره دیگه. خدمت شما رو شد که شروع رفتیم منبر، سوال کردیم یه وقت، گفتیم آیا فلان مسئله چیه؟ بیدیم کیش کی یادش نیست. آتا با این مسئله من چند بار به شما گفتم، آخه شما چرا یادتون نمیاد؟ یه پیر مرد بود خیلی خوشمزه، گاجا یا تو هرچه گفتیم ما یاد بمانه، سال دیگه دعوتت نمی کنیم که، پس تو با یاد ما بره که تو هر سال بیایی اینجا. پایین راست هم میگه، ولی آنقدر دیگه فراموش نشه. خیلی خوب، حالا منم ارفاق بکنم. بر درب سوم نوشته است على باب ثالث مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله لكل شيء حیلتون حلیتون و حلیت الصحه فی الدنیا اربع خصال. حضرت فرمود برای هر چیزی یک چاره است، یک راهی هست. راه چاره سلامتی بدن در دنیا چهار چیز. این چهار چیز سلامتی انسان رو تأمین میکنه. اون چیه؟ این انشاءالله یادتون میمونه: قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام، قلت الشهوه. کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن و کمتر رفتن سراغ مسائل جنسی. ولو حلال، حرامش که حرام، حرامش که حرام، حلالش هم اسرافش، زیاد دویش انسان پیر میکنه، در روح و روان و جان انسان اثر میذاره، ضرر داره برای انسان. پس قلت الطعام، کمتر انسان بخوره، کمتر. اصلا فرمود هیچ ظرفی پر نشد که بدتر و خطرناکتر از این معده باشه. المعده تو رأس و کل دا، معده اساس و پایه همه امراض. خیلی خداوند دوست داره که ما نه کم بخوریم که بالاخره از پا بیفتیم، نه انقدر زیاد بخوریم که باز بالاخره اذیت بشیم. یا کم گفتن، انسان عادت کنه به کم صحبتی، عادت کنه. بحث کم گفتن و صمت و سکوت رو ما مرتب تو جلسات گفتیم. وقتی از امام سجاد سوال میکنن آقا کلام بهتر است یا سکوت، حضرت میفرمایند برای هر کدام یه آفتی است. اگر از آفات ایمن باشد کلام بهتره. قرآن نتیجه کلامه، نجل بلاغه نتیجه کلامه، صحیفه سجاده نتیجه کلامه، تمام این روایات نتیجه کلامه، نصیحت ها موجب کلام برای کلامه، همین جلسه ما ثمره کلامه، زیارت عاشورا ثمره کلامه، دعای توسل، دعای ندبه، مناجات ها، این همه ثمره کلامه. ولی کلام باید حرام نباشه، گناه نباشه. و کم خفتن، قلت المنا. بعضی ها خدا میدونه داد بعضی پدر مادر ها از پرخوابی بچه ها گاهی به سرعی ها میرسه. آجه ها این بچه ها مگه میشه بیدارش کنی؟ ده بار صداش بزنی. و قلت شهوه، انشالله بقیهش دیگه برای فردا شب اگر زنده بودیم. صلوات خدمت.